الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في العرزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اولی قصه براتون میخونم، میخوام بخونم. خیلی حرف خوبیه. عالم بزرگ اخلاقی حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، خب از یه خانواده معتبر شهر تبریز بود، تاجر بودن و از مالشون خوب بود. ایشان به نجف آمده بود، قایت هم بعد از یک مقدار مقدماتی که تو شهرشون میخوندن، حالا مثلا 3 سال 4 سال 5 سال کمتر و بیشتر، بعد میمدن نجف. در جوانی بعد از 2 سال نجف که آمده بود، رفته بود در درس آخونده ملا حسین قلی همدانی، استاد بزرگ اخلاق نجف. میفرماید در جوانی بعد از 2 سال تلمذ و شاگردی در محضر آیت الله آخوند ملا حسین قلی همدانی، به ایشان عرض میکنه، میره خدمت استاد، ایشون میره خدمت استاد، عرض میکنه آقا من در سیر خودم به جایی نرسیدم. این حرف همین ماست. آقا در جواب اسم و رسمش سوال میکند. 2 سال میرفت درس ها، تو جمع شاگردم 10,000 نفر هم نبودن که نشناسشون که. آقا در جواب اسم و رسمش سوال میکند، قطعا همش رو حسابه. او تعجب کرده میگوید مرا نمیشناسید؟ آقا 2 سال من خدمت شما، چطور من نمیشناسید؟ من جواد ملکی تبریزی هستم. ایشان میگن شما با فلان ملکی ها، بخش های دیگر خانواده شون با فلان ملکی ها بستگی دارید؟ آقا میزا جواد آقا چون آنها را خوب و شایسته نمیدانسته، از آنان انتقاد میکند. میگه اونا حالا به ما خیلی ربطی ندارن، ما اصلا به اونا نمی جوشیم، با اونا زندگی نمی کنیم، ربطی نداریم، اونا بعضشون یه جور دیگه هست. مثلا از حرف چون آنها را خوب و شایسته نمی دانسته، از آنان انتقاد می کند. استاد خوب استاد بود، استاد بود، از این استاد اصلا شما به عمرت ندیدی. آخوند ملا حسین قلی در جواب می فرمایند هر وقت توانستی کفش آنها را، همونا که بعدشون میدونی، هر وقت توانستی کفش آنها را پیش پایشان جفت کنی، من خودم میام پیش تو، من میام سراغت، میام در حجرتون، میگم که آقا فلان. اصلا شدنی نیست، اصلا امکان نداره. آمیرزا جواد آقا فردا که به درس می رود یه تکون خورده، فردا که به درس می رود خود را حاضر می کند که در محلی پایین تر از بقیه شاگردان بنشیند. قدم اول خود را حاضر می کند که در محلی پایین تر از سایر شاگردان بنشیند. تا رفته رفته فرداش که رفت بیشتر همینطور، تا رفته رفته کسانی را که از آن فامیل در نجف بودند خب از اون خانواده هم نجف بودن، مثلا من بودم قدیم رسم بود گاهی مثلا سن یه مقدار که میگذشت تاجرم بود مثلا اهل دیوان و دولت هم بود، خیلی هاشون میدن نجف و مجاور میشدن، آخر عمری به عبادت توی حرف ها میگذرندن که دیگه در زمان ما همچی رسمی الحمدلله نیست. از فامیل آنها در نجف بودن به ایشان آنها را خوب نمیدانسته، حالا میره باهاشون اظهار محبت میکنه، مثلا میره در خونشون سلام میکنه، عرض ادب میکنه، دلش هم نمیخواست، هم دیگه خلا استاد فرمودن برای اصلاح تو، برای اصلاح تو، اصلاح تو. آخر به جای میرسد که کفششان را هم پیش پایان ها جفت میکنن، این ارتباط پیدا میکنن خانواده که اینا که با هم قهرن، این خانواده اونا ارتباط پیدا میکنن، حتی کفششون هم جفت میکنه. چون این خبر به آن طایفه که در تبریز بودن، تتمه طایفه که در تبریز بودن ساکن بودن میرسد، رفع کدورت بین دو فامیل میشود، دعوای سالیان دراز دو فامیل حل شد با عمل ایشون. بعد از آن حادثه آخوند خودشون میان برای دیدن ایشون، میفرمان هیچ دستور تازه‌ای نیست. یه دوستی داشتیم، حالا مسئلت این میخواست مشرف بشه مشهد، تابستان هایی که مرحوم آیت الله بهجت تشمی آوردن مشهد 15 سال پیش شاید، به من گفت میخوام برم خدمت آی بهجت چیکار کنم. عرض کردم که آقا برو به ایشون عرض کن، آقا من میخوام یه کمی آدم بشم. نه که من میخوام آدم بشم، میخوام یه کمی آدم بشم، چیکار کنم؟ ایشون هم گوش نکرد به اینکه این چی گفت، فرمودن که یعنی یه کمی و آدم میخوام اینا رو دیگه دقت کنه بعد عرض میکنه. بعد فرمود که استغفار کن، زیاد استغفار کن، با توجه استغفار کن، استغفار کن، زیاد استغفار کن، با توجه استغفار کن. در همین لحظه آقای دیگه هم رسید، گفت آقا من دیشب یه دونه نامه دادم در مثلا دفتر شما و یه همچی چیزی میخواستم، اونم میخواسته مثلا که من آدم بشم، همه یه دعوا داره، این راه یه دارو داره، استغفار کن، زیاد استغفار کن. حالا میگم چرا زیاد استغفار کن، با توجه استغفار کن. اون آقا گفتش که دهن اومد باز کنه بگه آقا یه ذکر این که بلدیم که، هممون اینکه بلدیم که، تا اومد بگه حالا آقا ای کاش میزد نزد، تو کار عجیب و غریب میخوای، یعنی یه چیز شاخدار اگه بگه استاد اونم نمیکنه ها، اون آدم نمیکنه، یه دو روز انجام میده و بعد ولش میکنه. اگه واقعا میخوای راه صاف ساده. فرمودن که بعد از این حادث آخوند او را ملاقات میکند، ایشان آمد مثلا و میفرماد هیچ دستور تازه ای نیست، تو باید حالت اصلاح شود، تو سختت بود به این قوم خیشات سلام کنی، خب حالا که سلام کردی مشکل حل کردی، یه مشکل از اینجا حل شد. من سختم دستم بکنم تو جیبم، میان فرها یه کسی فرض کن مناسبی مراجعه کرده جیب منم، حالا مثلا میگیم 10,000 تومان پوله، من چقدر حساب میکنم، فکر میکنم، تصمیم میندازم، بعد 10,000 تومان 1,000 تومانش رو برای صدقه پسرم میدم، 1,000 تومانش برای صدقه. اینو تو حلش کن، راحت شو از این 10,000 تومانی، راحت شو. هر کسی مطابق شأن خودش. مثلا فرض کنید، البته این ممکنه برای یه بزرگترای اینم چیزی نباشه، شما الان امروز از اداره اومدی، مثلا بانک رفته بودی، حقوق ماهیانت رو گرفتی، دم درم برخورد کرد به یه آدمی که اونم فقیر بود و لازم بود همه‌شو بدیم. نه، این نمیگه، این قد ما نیست. مثلا حالا هم مثال 10,000 تومان، من سختمه، داشتیم تو کوچه، من میرفتم هم کوچه های منزلمون، یه آقایی یه پوری دور سر خودش گردون داد به یه فقیر، ولی من دارم میگیرم، دارم رد میشم، یه آقای میخش رو گرفت، این چه کار بود کردی؟ دفعشون شد به همدی. من یه چیزم میدم، صد تو محاسبه میکنم. نه، محاسبه نکن، تو باید حالت اصلاح شد. یعنی چی؟ یعنی اینقدر بسته این 10,000 تومانه نباشی. اخلاق بدایی رو که دیگه هممون هم بلدیم دیگه، اخلاقای درجه اول داریم، اونا مال حد ماها نیست، اما اینایی که دم دستمونه، هم مثال این قوم خیششون بوده، بعدش اونا رو بد میدونسته، سلام نمی کرده، روش اون ور می کرده، میگن آقا این اخلاقت بده، این اخلاق درست بشه. اگه اخلاق درست بشه، وقت شما میری زیارت امیرالمومنین فرق میکنه، ماه رمضانت فرق میکنه. این اخلاق بدا اگه برطرف بشه، آدم ماه رمضان فرق میکنه با ماه دیگه. تو باید حالت اصلاح شود، تو از دستورات شرعی بهره‌مند شوی، تو باید حالت اصلاح شود. حالت اصلاح شود یعنی چی؟ یعنی چی؟ اخلاقت دیگه، اخلاقت باید اصلاح بشه. عرض کردم یه چیزایی هست مال اون بزرگانه، اونا رو نمیگیم. این اخلاقای دم دستی ما بعضیش خیلی بده. من نمیتونم از شما بگم این حد سنیش، حد سنی پسر منه، من چطور از این معذرت خواهی کنم؟ میخوام معذرت خواهی کنم، دارم جون میدم. این جون دادن بده، همین این نمیذاره من از ماه رمضان کیف کنم. شو تو باید حالت اصلاح شد، تا از همین دستور شرعی، هم دستور عادی، روزه یه دستور عادی معمولی است که نماز یه دستور معمولی است هر روزه. خب چرا از این من بهره مند نمیشم؟ خب اخلاقم بده. بعد میفرماد که حالا علاوه بر این میفرماد کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی، یک کتاب دعا نوشته از شیخ بهایی، این کتاب دعا مقبول شده، حضرت ولیعصر ازش نام بردن، این مقبول شده، کتاب بسیار خوبیه، خیلی با دقت انتخاب شده، روایات صحیح انتخاب شده. مثلا نماز صبح میخونی اینجوری بخون، بعد فرض کن تعقیبات رو اینجوری بخون، و خیلی هم چیزایی که تو مفاتیح هم هست، چیز عجیب غریبی نیست، همون که گفتیم چیز عجیب غریب. نه، کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی برای عمل کردن خوب است. تو سعی کن این اخلاقا رو، جهنمی بله، یه داستانم برای فردشه. چی میخواستیم عرض کنیم؟ اون بحثایی که چند شب عرض کردیم، حالا میخواییم بگردیم دنبال معالجه اش. معالجه چی بود؟ معالجه گناه، نه این حرف جدید بود، معالجه گناه. عرضیم گناه نحسه، گناه درده، فرماش پیغمبر بود گناه درده، باید هم سعی کنه معالجه کنه این درد، باید معالجه کنه. اگر معالجه نکنه، وقت ترس داره که آدم ترس داره که عاقبتش خوب نشه، ترس داره. زمان خودمون دیدیم یه آدم هایی یه وقتی بعدم به باد فنا رفتن، یه جایی خرابی وجود داشت. فرمایش چیزو خوندیم دیگه دیشب، اولا یرون انهم یفتنون فی کل عامن مرتن و مرتین. اینا خودشون دقت نکردن در هر سال یک بار دو بار، حالا معلوم میشه که امتحانات بزرگو میگن، بگن آدم هر روز در حال امتحانه دیگه، هر روز هر حادثه که پیش میاد یه امتحانه. شما درست رفتار میکنی یا نادرست؟ اگه درست رفتار کنی قبول شدی؟ نه نه، اما یه امتحانات بزرگ هست. حالا یه چیزم عرض کنم، این کوچیک ها جمع میشه بزرگ میشه ها، این کوچیک ها جمع میشه بزرگ میشه. یه حدیثی بود مکرر، من باسه دوستان جلسات دیگه که هستم اینو عرض کرده بودم، شاید شما هم شنیده باشین، از حضرت صادق علیه السلام سوال کردن که آقا حضرت یوسف در اون جریان مهم چطور به سلامت ماند، چطور شد به سلام؟ خیلی حادثه سنگین بود، سخت بود، امتحان خیلی بزرگی بود، هیچ راه نجات نبود، به طور طبیعی هیچ راه نجات نبود. چطور شد اینشون به سلامت ماند؟ فرمود از اون روز اول که اومدی تو این خونه تو صورت این نگاه نکرده بود. کوچولو 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 ها جمع میشه یا میشه یه چیز بزرگ. خب حالا اینجا فرمودن که اینا نمیبینن در سال یه بار دوبار امتحان میشن و اینا چی عرض کردیم بعد؟ سوما لا یتوبون، از که اینو جبرانش نمی کنن. من یه چیزی پشت سر شما دهنم پرید گفتم، خیلی حرف بدی بود، نمیشد پیش خدا جوابش داد. من میام پیش شما و معذرت خواهی میکنم. خب آقا به اون آقایونی که این حرف منو شنیدن میگم آقا من اونجا بی خود گفتم، اون حرف بی خود گفتم، من عصبانی بودم نامربوط گفتم. پیش اونو جبرانش میکنم، پیش خود شما میگم آقا ببخش. یه داستانی حاجای حق‌شناس میگفتن، فهمیدم اون زمانهای جوانی یه کسی مثلا غیبت کرد و ما هم شنیدیم، نشد دفاع کنیم از اون مؤمنی که غیبتی شده بود، حالا چیکار کنیم؟ بفهمه چیکار میکنه، میفهمه که یه غیبت کردی بر خودت مشکل درست کردی، یه غیبت شنیدی بر خودت مشکل درست کردی. حرف اخلاقی داریم میزنیم ما، این حرف اخلاقیه. بعد رفتم پیش اون بنده خدا، گفتم آقا من غیبت شما رو شنیدم، ببخشی معذرت میخوام. گفت نمیبخشمه. گریه کردم، دستشو ماچ کردم، میخواستم پاشو ماچ کنم. اگه شما من حظ نمازمو میبرم بعد یه غیبت شنیدم میرم دیگه حظ نمیبرم، میدوهم یه جور راه حل پیدا میکنم براش. حالا میگیم آقا قبل از اینکه به حظ نماز برسی اینا رو اگر درست کنی میرسی به حظ نماز، میرسی نماز حظش تا نداره، اصلا تا نداره. چه از کنیم برای معالجه گناه؟ من چطور، یکی دوستان دیشب سوال میکرد که خب چطوری به زورمون میرسه در مقابل گناه مقاومت کنیم، گناه نکنیم، چطور میتونیم؟ مسئله تون دیگه، یه مسئله اینو همه بلدیم، قتل ما اوهی علیک من الکتاب، برای اون کتابی که برای تو نازل شده برای مردم بخوان و اقم صلات، نماز را به پا بدار. ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، همون بلدیم دیگه، ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. میگن آقا مگه زبون داره نماز؟ آقا زبون داره نماز؟ زبون نداره، ما تا حالا نشدیم نماز ما به ما بگه که مثلا گناه نکن بکن، هیچ زبون نداره نماز. اگه آدم نماز بخونه، نمازش جلوی گناه آدمو میگیره، جلو میگیره، مانع میشه، نمیذاره من گناه کنم. نماز ساختمونش اینه، نمیذاره من گناه کنم. با هر که از دوستان که یه همچی بحثایی با هم میکنیم، من میگم هر چی میتونی برای نمازت بهای بیشتری قائل شو. هر چی برای نمازت بهای بیشتری قائل بشی، توانایی نماز بیشتره، تو را بیشتر حفظ میکند از گناه. اگه من میخوام هیچ گناه نکنم، نماز. قرآن داره میگه ان الصلاه، نهی میکنه، مانع میشه، نمیذاره، جدا نمیذاره ها، جدا نمیذاره. چشم آدمو در برابر گناهان میبنده. سر من به جایی که این طرف کج بشه به سوی گناه، اون طرف کج میشه، سر من رو بر میگردونه. نماز اینقدر توانایی داره، نمیذاره من غیبت بشنوم، نمیذاره غیبت بکنم. شما نمازتو هر چی بهای بیشتر براش می بها ها نماز بها میدهن. من با رفیقام دارم صحبت میکنم، از اون نمازم گفتم، حالا وقت داره. رکعت سوم میرسیم، نه این معنی میشه که من برای نماز بهای کمتری قائلم. هر چی آدم برای نماز بهای بیشتری، بهای بیشتری یعنی در مقایسه اونو ترجیح میدم، از اون چیز دیگه میگذرم. هر چی آدم برای نمازش بهای بیشتری قائل باشه، تواناییش برای مقابله با گناه بیشتر میشه. هزار تا چیز، حالا این یکیشه. و در نماز آدم به اون جایی که باید برسه برسه. و لذکر الله اکبر، اگه آدم از اون نماز بخونه که اصلا نفهمه چی میشه. حدیث های دیگری که در این زمینه هست، اینا چون مهمه، نماز آدم و عاقبت به خیر می کنن. حالا چجوری؟ بینید چجوری. حضرت صادق علیه السلام نقل از ایشان فرمود که ان ملک الموت یدفع الشیطان عن المحافظ عن علی الصلات. حضرت ملک الموت آمده، آخرین لحظات عمر آدمه، میخواد قبض روح کنه. شیطان هم آمده، آخرین لحظات عمر آدمه، میخواد اون یه ذره ایمانشو بگیره. اگه یه ذره ایمانو بگیره، این بیدین از دنیا بره، تمام عمرش به باد رفته. همینطوره دیگه، آدم اگه بی ایمان از دنیا بره، همه عمرش به باد رفته. ان ملک الموت یدفع الشیطان، اون میزنه توی دهن شیطان. فرشته مقرب الهی دیگه، کسی که از نمازش محافظت میکنه. محافظت میکنه چیه؟ محافظت میکنه قدم اول، قدم اول محافظت از نماز این است که من نماز صحیح بخونم. یه چیز مهم عرض کنم براتون. ببینید، کار درست رو خدا قبول میکنه یا کار زیاد رو؟ من 100,000 تومان صدقه دادم، قبوله؟ یه 5 تومانی صدقه دادم، تو این هیچی نبود، نه منت بود، نه ریا بود، نه فکر کردم کار مهمی کردم. آدم مثلا 5 تومن میده فکر نمی کنه کار مهمی کرده، اما اگه 100,000 تومن بده فکر می کنه کار مهمی کرده. تا شما فکر کردی کار مهم کردی، از آسمون میفته زمین. حالا مثال آدم، این مثال همش 1,000 تومن اگه دیدم دیگه اینو یه دقیقه بعد یادم نیست، هی تو دلم تصویر نمیدازم من 1,000 تومن به فقیر دادم، اما 100,000 تومن اگه دادم هی تصویر میدازم، به یاد میآورم کار خودم. آدم نباید کار خودشو به یاد بیاورد. عرض اینه که کار خوب رو خدا میپذیره، یه کار زیاد رو، کار زیاد نمیخواد. اون یه فرمایش امیرالمومنین فرمود که حالا مثلا مثالمون دو رکعت نماز با تقوا را خدا قبول میکند. دو رکعت نماز با تقوا یعنی چی؟ یه نماز صحیح من خوندم، توش هیچ ریا نبود، سعی کردم حواسم جمع باشه، بعدم پیش خودم مثلا خیالاتی نکردم. محمود یال نمازای محمود دادم میخونه میره، حالش هم اگه خیلی حال خوبی نباشه بعدم یادش نیست دیگه نمازشو، ما رفتیم نمازم یادم میره. خب این یادمون میره خیلی قیمتیه ها، کار خوبش آدم یادش میره خیلی قیمتیه. اینه اگه یه وقت چیزی قبولی داشته باشین تو اونایی که یادتون رفته. من یادمه 5 سفر حج رفتم مثلا، یادمه. چرز میکردیم کار صحیح، یه کار صحیح. من اگه نمازم صحیح باشه باید تقلیدم صحیح باشه دیگه، تقلید صحیح نمازم صحیحه، بعد مسائلمو بلد باشم. ما رساله داریم، تقلیدم میکنیم، رساله مرجعمون توی تاخچه هست، تو کتاب خونه هست، اصلا رسم نداریم که یه دوره بشینیم رساله بخونیم. با یه دور رساله خوندنم درست نمیشه، اگه راسیب های آدم باید معلم داشته باشه، بشه معلم بخونه، وقت نداریم، کار داریم. من مسئله ما درست باشه، درست عمل کنم. آقا یه نماز درست با یه نماز نادرست چقدر فرقشه؟ زمانن چقدر فرق میکنه؟ بیا دقیقه باری کرده این نماز صحیحه؟ صحیح یعنی ممکنه قبول بشه. اگه نماز غلط باشه بدونید، یقین داشته باشید قبول نیست. اگه من تقریدم درست نیست، اگه مسئله هم بلد نیستم، مسئله وضو لازم دارم، من مسئله غسل لازم دارم، قرائت نماز لازم دارم، این باید همش درست باشه، بعد میشه نماز صحیح. نماز دارم، محافظت نماز رو دارم میکنم. نماز صحیح و اول وقت بخون و همون تون 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 میخونیم نه مادامی که بنده از نمازش محافظت میکند، حضرت ملک الموت با شیطانی که لحظه آخر می آید که اون آخرین دین و ایمان آدم بگیره با اون جنگ میکنه، اون مقابله میکنه باهاش. یکی دوم و یلقنه شهادت ان لا اله الا الله، تلقین را حضرت ملک الموت به این آدمی که آخرین لحظاتشه او تلقین میخواند براش، بگو لا اله الا الله، بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو اشهد ان محمد رسول الله. تلقین اون با تلقین این اطرافیان آدم خیلی فرق میکنه. ممکنه من دیگه اون لحظات گوشم نشنوه، نمیدونیم چه جوریه که ممکنه اصلا گوش نشنوه، هرچی من تلقین میکنن اصلا به گوش من نرسه، اما وقتی که حضرت ملک الموت تلقین میکنه خب مسلمه دیگه آدم میشنوه، اثر میکنه، آدم با دین از دنیا میره. نتیجه مواظبت از نمازه. دنباله بله، اینو میخواستم اول اینو عرض کنم. حالا این رو حضرت صادق علیه السلام از رسول خدا نقل میکنن صلی الله علیه و آله. لا یزال از شیطان، باز داستان شیطان، لا یزال از شیطان و زعرن من المؤمن، دائما شیطان از مؤمن ترسان است، از مؤمن میترسه نه سواره، میترسه ازش. محافظ علی الصلوات الخمس، مادامی که نمازهای پنجگانه شو مواظبت میکنه، کار دیگه هم لازمه؟ نه، نمازشو مواظبت میکنه، یعنی نماز صحیح میخونه، نماز اول وقت میخونه، نماز صحیح میخونه، نماز اول وقت میخونه. ما حافظ علی الصلوات الخمس لوقتهن، نه نمازا رو درست میخونه در وقت خودش. فزا زیعهن، نه اما اگر کوتاهی کنه نمازش عیب کنه، زایع بشود نماز را، نماز را زایع بکند، که حالا یه حدیث دیگه هم در این زمینه داریم. تجرع علیه فادخله فی العزائم، اون وقتی که شورا ببین تا حالا میترسید اما حالا جرأت پیدا میکنه، جرأت پیدا میکنه بر شخص، ادخله فی العزائم، توی گناهان بزرگ واردش میکنه. پس اگه آدم نمازشو مواظبت کنه زور شیطون نمیرسه آدمو، یه خطرات بزرگی خدا حفظ میکنه نمیذاره. من با نمازم میتونم همه گناهانم رو ترک کنم، راحتم ترک کنم، نه سخت. آقای آدم جون میکنه میخواد یه گناه نکنه، نه راحت میتونی بگذری از هر گناهی میخواد باشه، هر چقدر میخواد، به برکت نمازش، نمازش فقط مواظبت کنه، صحیح بخونه، اول وقت بخونه. میدونم که 10 دقیقه ناگزیر باید مصرف وقت کنه دیگه، بر خاطر خودم این اول وقت انجام بده، زمین تا از اون فرق میکنه دیگه. عاقبت به خیر است هر کس که نمازش را مواظبت کند. دوم، شیطان از او ترسان است، دستش نمیرسه به این، دستش نمیرسه. حرف خیلی اینا را ممکنه داستان حضرت صادق هم که بلدیم فرمود که بسه مفصله جمع کرد، همه خیشابندان رو جمع کرد، یه مقداری اموالی در میانشون تقسیم فرمود، بعد یه کلمه فرمود، فرمود که ان شفاعتنا لا تنال مستخفا به صلات، کسی که نمازش رو سبک به شماره، دونید اون حرفی که من میگه بها برای نمازش قائل باشد یا سبک به شماره، با هر چیزی عوض میکنه، هر چیزی رو بر نماز تا خرچیش میده، یه نماز براش قیمتی نداره. اگه اینجور بشه به شفاعت ما نمیرسن. اینو بلدین، صد بار شنیدین. حرف بعدی رو هم عرض میکنم، یکی تمام عرضمون تمام شد، که اینم باز حرف مهمیه، باز اینم بلدین. از صلات عمود و دین میدود، نماز ستون اصلیه. اینجا یه ستون اصلی داره دیگه، حسینیه، ستون اصلی دین آدمه. مسئله او که مسئله مسئله ها که مسئله عمود الفستاد، یه خیمه، معمولا در خیمه ها یه دونه ستون وسطش هست که خیمه برپاست. ازا ثبت العمود ثبت الاوتاد و الاتناب، وقتی که اون پایه اصلی وسطی اون برپا باشه دیگه، اون تناب هایی که بستیم اطراف خیمه رو به زمین متصل کردیم که با اونا خیمه مونده، اونا موندن هستن. ازا مال العمود، اگه اون ستون اصلی کج بشه همه از بین میره. خب اینم حرف فرد و شب، انشالله یه بحث دیگه عرض میکنی اگر خدا کمک بکنه. اگر خدا کمک بکنه شب به شب 14 رسیدی. اینیت فرمودن که هر افطار در هر لبه افطاری 1000 نفر را خدا متعال میبخشن. یه بخشش هایی دارد خدا میتونه همینطوری مجانی. بعد شب جمعه که میشه هر ساعتی 1000 نفر را میبخشه. شب 15 ماه که میشه به اندازه تمام ماه میبخشه. حالا در هر صورت نتیجه رو محاسبه کرده بودن، گفتن تا حدود 300 میلیون نفر، طبق این تا حدود 300 میلیون نفر رو خدا در این ماه میبخشد. از جمعیت مثلا شیعه رو شما حساب کنید 400-500 میلیون نفر، خب 300 میلیون نفر اگه بخشیده بشن شما ما هم داخل شدیم. بعد از ماه رمضان اگه مقدار سبکی آدم احساس کنه من بشه یه چیزی شده، معمولاً هم سبکی شما ها احساس میکنید انشاءالله. الان هم که وضع حالمون کاملاً با قبل از این ماه فرق داره دیگه، یه چیز دیگه است، یه جوری دیگه است این ماه. اما آدم خیلی میتونه از این ماه بهره مند بشه، خیلی. حالا معنای مهمانی خدا رو که ما نمیفهمیم یعنی چی. وقتای مرحوم امام توی اون سخنرانیشون یه چیزی در مورد مهمانی خدا گفتن، اگه بتونین گیر بیارین اونجا شاید. خب از این هم بگذاریم، امشب هم بذاره روزه بخونیم و که فرشب دیگه خب دیگه عربات شادمانی کرد. اینم عرض کنم که این تاسی که ما برخورد کردیم، حالا چرا تا حالا برخورد نکردیم دیگه، حالا تقصیر تنبلی ما بوده. حضرت جواد علیه السلام دو تا نقل دارن برای تولدشون. یه نقل معتبرترش این است که ایشون در ماه رمضان متولد شده، حضرت جواد علیه السلام. وقت در این ماه رمضان هفتم گفته شده، 15 گفته شده، 19 هم گفته شده. خب 19 هم که دیگه نمیشه به کنار، 7 هم که از دستمون رفت مونده 15 هم. حالا بنابراین اگر فردا شب دنبال عیدی بودین دو جا دنبال عیدی باشین انشالله. اون صاحب کرم کار خودش را میکند، بله اون صاحب کرم کار خودش را می کند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. اونایی که اومده بودن پشت در، تنها در رو که نسوزنده بودن که، یه حرف هایی هم زدن. اون حرف ها گفتنی نیست، اصلا نمیتونیم بگیم چی گفتن. بی بی که آمده بود پشت در، شاید احترام ایشان را نگاه دارند، حرمت ایشان را نگاه دارند. همین تازگی ها خیلی وقتی نبود بی بی آیه وفی بیوتن ازن الله انطرفع، اون آیان محضر رسول خدا نشسته بودن. خب این چه خانه هایی هست؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع، یه خانه هایی هست که خدای متعال اجازه داده است که اینها برتر باشند. این خانه ها خیلی خانه های بلند مرتبه هستند. اونا سوال کردن که این خانه ها چه خانه هایی است؟ پیامبر فرمود خانه های انبیا از شمار این خانه‌هایی است که خدا خواسته است، اذن داده است که برتر باشد. اینو فرمود. بعد فرمود که خانه دخترم از برترین این خانه‌هاست. اون آقایون هر دو نفر بودن. فرموده بود، ازشون اقرار گرفت. شما خودتون نشنیدین، از پدرم نشنیدین که رضای من رضای خداست و غضب من غضب خداست؟ بله ما شنیدیم. ببینید با یه همچی مقدمه، با یه همچی گذشته به در این خانه آمدن. آتش آوردند، آتش تخته در را میسوزانه، در آماده میشه که اگر یه لگد بکوبی بشکند. اگر کسی پشت این در قرار گرفته باشه، یه در لطه‌ای، یه لطه، یه در یه لطه‌ای با یه چوب سختی بوده، گفته می شود چوب ساج بوده، چوبش سخت بوده، بنابراین اگر می شکست با یک شدت و فشار زیادی به کسی که پشت در قرار گرفته بود برخورد می کرد. ناگزیره که یک بار فریاد زد بی بی. بعدم شاعر میگفتش که معذرت خواهی میکرد از شوهر بزرگوارش، شوهر مظلومش. من میخواستم به شما کمک کنم، نتونستم، ببخش. ایشونم میشد بفرماید که منم میخواستم بیام زیر بغل تو رو بگیرم، دستم بسته بود. یه دقیقه بریم کربلا. ابوالفضل وقتی از میان نخل سنا بیرون آمده بود، وقتی آبش رو ریختن زمین، آخرین امیدش هم از دست رفته بود. برادرش رو که دیگه ندید که، عمود آهن اجازه نداد که، اگه عمود آهن اجازه میداد که ایشون با برادرش حرف بزنه، عرض میکرد برادر ببخشینا، میخواستم پای شما جون فشانی کنم. این دشمن ها دستم رو قطع کرده بودن، نتونستم بیام کمک. فلا حول ولا قوة الا بالله.